بهداد افسری سلام، خسته نباشی. بعد از ظهر روز سه‌شنبه تو بخیر باشه. حالت چطوره؟ خوبی؟
منم سلام عرض میکنم. صدا خوبه؟
بله صدا خوبه.
خدمت شما، خدمت همه شنوندهای عزیز، و امیدوارم تا اینجای روز برای همه خوب و شاد بوده باشه.
بسیار هم عالی، خسته نباشی. بهداد افسری، ما روز پنجشنبه با هم دیگه چند کلامی راجع به مجله اینفو صحبت کردیم. خب تا اونجایی که من خاطرم میاد، تو اولین مجله رو در قالب یک مجله تبلیغاتی در 4 شماره چاپ کردی و با یه سری از مراکز تجاری، یه سری از افرادی که صاحب کالا و خدمات هستند وارد مذاکره شدی و یه چیزی نه مشابه حتی یلو پیج، بلکه یک مجله تبلیغاتی که قرار بود به صورت 3 ماه یه بار چاپ بشه شروع کردی فعالیتتو. بعد چی شد؟ خودت بگو.
بله با اون شروع کردیم و شاید خیلی از شنوندگان دیده باشن اون مجله رو. با اون شروع کردم که شما البته خیلی به من کمک کردی تو راه اندازیش.
خواهش می‌کنم.
ممنونم ازتون. به قولی خواستم اون موقع بازار رو بسنجم، ببینم تو چه فیلدی ما میتونیم بیشتر کار کنیم. در واقع همون موقع هم اون هدف اصلی من نبود.
اصلا کارت چیه؟ از اول خودتو اول توضیح بده.
ببینید
بهداد افسری چیست؟
بله. من رشته اصلیم گرافیک بوده و گرافیک کامپیوتری هم خوندم. الان تقریبا حدود 19 یا 20 ساله تو کار طراحی گرافیک هستم.
سیکل داری؟
بله.
خب
دوتا. و اینکه عرضم به خدمتون که همیشه دغدغه من این بوده که بتونم یه نشریه‌ای رو چاپ بکنم که تمام اون جامعه کوچیکی که دور و برم هستن توش مشارکت داشته باشه. اینجا خوشبختانه با ثبت شرکت و کمک دوستان تونستم این کار رو بکنم و ادامه ماجرا که خودتون الان دارید میبینید.
بله بسیار عالی. پس یه شرکت گرافیکی ثبت کردی اینجا و مشغول کار هستی.
بله.
در این زمینه و بسیار عالیه. ما از خدمات شما استفاده میکنیم خیلی زیاد.
البته اینو عرض کنم خدمت شما و شنونده عزیز که این مجله در واقع بخشی از اون کاری هست که تو اون شرکت انجام میشه.
حالا میخوام مثلا همین رو بپرسم که چی شد که این یک شرکت کار گرافیکی انجام بده؟ رفتش به دنبال اینی که بیاد یک مجله فیزیکی طراحی بکنه و چه دغدغه فرهنگی پشت این کار بود که واقعا به این فکر افتادی که بیا یک مجله فرهنگی تولید بکنی؟
دقیقا این دغدغه شخصی خود من بود و اینکه خب جاهای مختلفی رو دیده بودم که جامعه های کوچیک ایرانی توشون هستن، مثل لندن، حالا تورنتو یا جاهای دیگه، اینا برای خودشون یه سری نشریات دارن، میان در قالب این که، یعنی در کنار این که میان یه سری مطالبی رو به عنوان سرگرمی یا حتی آموزشی و علمی تزریق میکنن به جامعه، میان یه سری هم آگهی ها توش چاپ میکنن که ممکنه به درد خیلی از افرادی که تازه تو اون شهر اومدن یا آشنایی ندارن یا اصلا صرفا دنبال یه سری خدمات میگردن خیلی بتونه بهشون کمک کنه.
حالا اصلا موضوع تبلیغات رو میذاریم بعدن. من میخوام به محتوا بپردازم که در واقع الان 4 شماره تو در سال 2020 و 3 شماره سال 2020
در واقع از 2019
از 2019 1 شماره 2 شماره هم در سال 3 شماره هم در سال 2020
که آخریش سپتامبر 2020 بود.
آخریش سپتامبر 2020، یعنی برای دسامبر 2020 شما چاپ نکردی مجله؟
نه متاسفانه، حتی آماده هم بود. من برای روی جلدشم با یکی از طراحای خیلی بزرگ تو ایران صحبت کردم و طرح رو فرستاد آماده، یعنی برای چاپ در واقع میشه گفت 99% آماده بود.
خب سوال رو اینجوری میپرسم که کلن محتوا رو از کجا پیدا میکردی؟ یعنی میرفتی مثلا حالا تو گوگل بگردی این طرف و اون طرف، حالا یه مطلبی ببینی جذاب پیدا بکنی، یا نه روش دیگری داشتی برای اینی که بخوای مطالبی که میخوای در مجله باشه رو انتخاب بکنی و بگذاری؟
اول اجازه بدید من اینو توضیح بدم. ببینید اگر این مجله فقط نه، هر مجله‌ای که به صورت نشریه، گاهنامه، ماهنامه یا فصلنامه به هر شکلی چاپ میشه، نه کتاب چون بحث کتاب جداست، چاپ میشه و مطالب متنوعی داره و صرفا به یک موضوع نمیپردازه، مثلا صرفا ورزشی، اقتصادی، سیاسی یا هر چیز دیگه نیست، مثل این متنوع است. اگر بخواد تمام مطالب رو برای تمام سلیقه ها توش جا بده، باید یه مجله 200 برگی هر سه ماه چاپ بشه. ما اومدیم چیکار کردیم؟ اومدیم گشتیم توی دوستانمون، کسایی که اهل قلم بودن، نویسنده بودن، یا یه نظرسنجی کوچیکی هم بین کسایی که شمارهای قبلی رو خونده بودن، چون ما هر سری که شمارمون میرفت جلوتر ایرادهایی به همون وارد بود که سعی میکردیم برطرف کنیم. دیدیم که ذائقه خواننده چیه،
دنبال ذائقه خواننده بودی.
دقیقا، شاید یک عده بودن که بیشتر دنبال مطالب سرگرم کننده بودن، شاید خیلی ها بودن که مثلا مطالب روانشناسی میخوندن،
داستانهای دنباله داره.
دقیقا، داستانهای دنباله داره. اینو سعی کردم یه چیزایی رو توش چاپ بکنم که به راحتی نشه توی اینترنت پیدا کرد، و از اون طرف اگر این مطلب تو اینترنت هست، آخر مطلب من آوردم، تو اکثر مطالب اینجوری هست که شما میتونید به این سایت ها مراجعه کنید و خودتون برین ادامه تحقیقاتتون رو انجام بدید.
آه، یعنی اینکه تو نمی اومدی خود مقاله رو مثلا از اینترنت بگیری و عین همونو مثلا ادیت کنی و بفرستی زیر چاپ، بلکه مثلا در اون مورد میرفتی مطالعه میکردی، تحقیق میکردی و کمک هم داشتی در این ماجرا؟
خب خیلی ها بهم کمک کردن. شما مثلا تو خیلی موارد خودتون بهم کمک کردین، یا خیلی از دوستان بودن از کشورهای مختلف برای من مطلب میفرستادن، داستان میفرستادن. بله 100% اینطور بوده.
بعد بخش بندی مجله رو میشه بگی که اصولا مجله رو بر چه اون عناوین در واقع کاری ردیف میکردی؟ حالا مثلا اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، هنری، شعر، داستان.
البته ترتیب خاصی نداشت، ولی مطالب فرهنگی بود توش، آموزشی بود، علمی بود، مثلا حتی نجوم توش بود، سرگرمی بود. کسی بود که من فکر میکنم اگر کسی بود که به هر موضوعی علاقه من بود، میتونست یه چیز کوچیکی حتی توش پیدا بکنه برای خودش.
شنوندگان عزیز، این رو من به نکته بگم که خطهای تلفن باز هست، 031-54-0038 و 031-54-0039. و اگر شما در مورد این موضوع که با بهداد داریم صحبت میکنیم یا موارد دیگری نظری دارید، با کمال میل منتظر تماس شما هستیم و در خدمتتون خواهیم بود. عرضم به خدمتت که بهداد، خب حالا یک مقاله رو چاپ شد که به محتوا هم مثلا بهت انتقاد بکنن، بگن آقا این محتوایی که گذاشتی مثلا غلطه، یا مثلا اگر علمی باشه مثلا بگن این درست نیست، سیاسی باشه مثلا جناح سیاسی روش بگیرن، یا احیانا مواردی از این دست.
ببینید، ایراد که من اولش هم عرض کردم به کار من زیاد هست، برای اینکه به هر حال هر جور حساب بکنید من یه تازه کار حساب میشم تو این زمینه. اما سعی کردم
در سوئد، البته بله. چون من میدونم که در ایران سالیان سال تو گرافیست بودی در زمینه چاپ مجله.
دقیقا همینطوره، چون اینجا یه مقداری اینجوری که من تجربه کردم فرق میکنه با محیطی که تو ایران هست. ببینید، من سعی کردم تا اونجا که ممکنه هیچ جهتگیری سیاسی توش نباشه. البته یه سری مسائلی رو که خب توش لازم دیدم که شاید لازمه یه گوشه ای ازش بیاد و یه به قول معروف یک تحرکی ایجاد بکنه توش، خیلی نامحسوس گنجوندم.
ماهی نگرفتید، ماهی ندادی به من، ماهیگیری یادشون.
دقیقاً همینطور هست. مثلا فرض بفرمایید توی مسائل روانشناسی، من اومدم برای روانشناس متخصص استفاده کردم و پایینش هم باز اومدم یه سری سورس دادم، حتی خود همون شخص رو معرفی کردم که مردم از این به عنوان یک منبع یا مرجع استفاده نکنن، صرفا یه مطلبیه که توش اومده، اگر خیلی تخصصی بخوان وارد اون فیلد بشن به خود اون سورس یا منبع مراجعه بکنن.
منهای جدولش که همیشه خراب بود، قبلا هم گفتم
سخته خرابش.
نخه خرابه. منهای جدولش علاوه بر بخش سرگرمی، یکی از محاسن این در واقع مجله تو هنگام نوروز، مثلا من یادم سال گذشته تو تقویم چاپ کردی.
بله.
و این تقویم مثل یه تقویم دیواری میشد که کنده بشه از مجله و مثلا روی دیوار نصب بشه. این قابلیت رو داشت که خیلی خوب بود. چی شد که حالا بعد از 4 شماره فعلا متوقفش کردی؟ چقدر کرونا تأثیر داشت و چقدر در حمایت نشدی از این بابت؟
ببینید، خودتونم کار فرهنگی دارید میکنید. وقتی که حمایت کسی نبینه، کسی که داره محتوای فرهنگی تولید میکنه، یک مقداری سرد میشه نسبت به این قضیه. عرض کردم شماره دسامبر ما، شماره 5 من کاملا آماده بود که بره چاپ. متاسفانه حمایتشون رو چند تا از دوستان برداشتن از روی مجله. ببینید، با این کیفیت نفیس و روی این تیراژ و بحث پخشش دو طول 3 ماه،
چرا برداشتن حمایت شد؟
دلیلش رو نمیدونم، شاید مسئله اقتصادی بوده.
حالا به خاطر کرونا یه بخشش قابل قبوله. بس. چون خب تأثیر گذاشت در خیلی از در واقع بیزینس هایی که در شهرمون وجود داشته. حالا احیانا اگر رستوران بودن، اگر حالا مشاغل دیگری داشتن، تحت تأثیر کرونا قرار گرفتن خیلی وقتها. و این در کار خود ما هم که حالا یه جور رسانه هستیم مشهود بود و تا همین چند ماه پیش که اصلا دیگه داشت تقریبا تبلیغات مثلا حذف میشد از دایره کاری ما. ولی خب به مرور با حمایت خود مردم حداقل رادیوها زنده نگه داشته شدند و موندند. من خب خیلی میدونی که مسافرت میکردم تا زمانی که پدرم زنده بود به لندن خیلی میرفتم و حالا آلمان رفتم، نمیدونم کشورهایی که تو همین اروپای خودمون آدم مسافرت میکنه میبینه که چندین نوع مجله های مختلف، تازه از نوع زردش، یعنی داستانای نمیدونم دیدی دیگه از این رمانای عجیب توش باشه، نمیدونم تبلیغات عجیب و غریب، نمیدونم این حرفا انواعش، یعنی میخوام بگم مثلا در لندن بالای 15 نوع مجله چاپ میشه، روزنامه دارن ایرانی ها برای خودشون، یعنی روزنامه هم چاپ میکنن. اجازه بده یک شننده داریم ببریم رو خط ارتباط. درود بر شما، سلام عرض میکنم.
سلام از با قربان،
حال شما چطور های عزیزم؟ خوب هستین؟
به لطف شما بد نیستم، خوبم.
قربون شما، در خدمتتون.
خواستم از این استاد سوال کنم، اینکه چرا هر کس میاد میخواد به اصطلاح کار بیزنس بکنه، یعنی کار تجارتی بکنه، میگه ما اهل سیاست نیستیم؟ مگه میشه آدم اهل سیاست نباشه؟ همین که شما در مملکت سوئد زندگی میکنی یعنی سیاسی هستی دیگه. ولی اگه اهل سیاست نبودی الان مثلا در عربستان سعودی در جوار مکه معظمه اونجا داشتی تجارت میکردی.
من فکر میکنم که بهداد گفته آقای عزیمیان که من در مجله جهت سیاسی نگرفتم، نگفت که من سیاسی نیستم.
اتفاقا من خیلی هم سیاسی هستم.
این دو تا موضوع گفت، در مجله برای اینکه بتونم حمایت بیشتری داشته باشم جهت سیاسی نگرفتم.
جهت سیاسی بل. نگرفت. بعد میخواستم از این آقای بهزاد خان من سوال کنم. نگاه کنید گرافیک زمان ما یعنی 30-40 سال پیش زیاد مطرح نبود، ولی این سالهای اخیر خیلی، یعنی واقعا یه رشته هنری و فکر میکنم دانشکده هنرهای زیبا دانشگاه تهران همچین رشته رو داشت گرافیک. ایشون آیا اونجا درس خوندن یا اینکه چون نگاه کنید مثلا همون تیکه هایی که شاه رفت امام آمد، نمیدونم اینا، من یادم بچه های دانشکده معماری دانشگاه ملی بچه های خیلی بزرگی بودن و از این تیکه های تیکرا استفاده میکردن که خیلی موثرم بود. میخواستم اینو مرز اطلاع به صلاح بدونم.
نه خواهش میکنم.
آیا فقط همون دانشکده هنرهای زیباست یا جای دیگه هم کارهای گرافیک و اینا میکنن؟ چون اطلاع کمی دارم من.
خواهش میکنم.
موفق و پیروز باشید.
سلامت باشید.
زنده باشید.
عرض کنم خدمتون که نه، برای بخش اول سوالشون من اتفاقا خیلی هم سیاسی هستم و در نظر دارم که مجله رو صرفا با
جهت
سیاسی چیز میکنم و مشخص هم هست جهت سیاسی. اما ببینید، هر مجله، هر نشریه‌ای باید یه موضوعیتی داشته باشه، یه بخش خاصی از خواننده ها رو مورد خطاب خودش قرار میده. فرض کنید که یه مجله صرفا ورزشی باشه، خب یه بخش خاصی رو شامل میشه. تو این مجله سرگرمی رو میشه بیشتر پیدا کرد و کمان که در کنارش خیلی
مطالب علمی و
بعد زیر پوستی خیلی مطالب دیگه هم به خواننده ها تزریق میشه. در مورد بخش دومشون که خب الان با اون زمانی که شما دانشگاه هنرهای زیبا رو به یادتون هست خیلی فرق کرده. دانشگاه مختلفی هستن، دانشگاه تهران هست، دانشگاه آزاد هستن و خیلی دانشگاه های دیگه و این خیلی فیلد گسترده‌ای داره. ببینید، روزنامه نگاری هست، کار گرافیک هست، خبرنگاری هست، کسایی هستن که صرفا کار تبلیغات میکنن، یعنی مشاوره های تبلیغاتی میدن و الزاماً گرافیست نیستن. اینا هست و خیلی گسترده است، خیلی متنوع است که هر کسی روی بخش کاری خودش فعالیت میکنه.
خب راجع به این که الان در ارتباط با گرافیک در کدوم دانشگاه میخونن درس میدونی؟ در تهران؟
دانشگاه تهران درس میخونه، دانشگاه آزاد هم داره رشته گرافیک و دانشگاه های فنی هم هستن که گرافیک کامپیوتری درس میدن.
شما کجا خواهد درس خوندی خوده؟
من گرافیک کامپیوتری خوندم.
کجا؟
مجتمع فنی تهران.
مجتمع فنی تهران، خیلی هم عالی. خب برگردیم دوباره به مجله و صحبت حمایتی بود که در واقع از ناحیه، میگم داشتم تعریف میکردم که توی لندن، توی آلمان، نمیدونم انواع و اقسام مجله ها، نشریه های فارسی زبان تولید میشد و پر از تبلیغات و پر از این. فکر میکنی که ضعف کاری بهداد افسری بوده یا احیانا اینکه تفاوت میکنن بازاریان و تجار شهر ما با؟
نه، تفاوت که نمیکنن حمید جان. ببینید، هر تاجری، هر کسی که توی کار کاسبی هست دنبال سوده و همه جای دنیا تقریبا مشترک، نه تحقیقا ولی تقریبا.
کدوم تاجری هست که دنبال سود نباشه؟
دقیقا همین،
صد درصد
فقط بهداد افسری. ببینید، این مجله من دنبال این نبودم که بخوام سودی از این مجله آیدم بشه. شاید تو این 11-12 سالی که تو این شهر زندگی کردم، شاید مفهوم اشتباهی رو از بازار اینجا و از جامعه ایرانی های اینجا متوجه شدم. ببینید، خیلی وقتا هست جامعه ایرانی این شهر، من راجع به این شهر میتونم صرفا صحبت کنم، میاد خیلی قشنگ مسئله ای رو، حالا تو قالب کنسرت، تو قالب فیلم، تو هر قالبی که شما خودتون بیشتر در جریان هستین، خیلی قشنگ حمایت میکنه. اما یک سری مسائل رو مثل نشری میاد گاهن پس میزنه. فرض بکنید این مجله به صورت رایگان توزیع میشده، من اگر میومدم به فرض روش قیمت میذاشتم 10 کرون، 5 کرون، میتونستم
دیگه اصلا یه دونش هم من نمیشت.
دقیقا به زرس قاطع میگم که یک دونش هم نمیرفت. چرا باید اینطوری باشه؟ مگه اون پول تو زندگی ما چه نقشی رو بازی میکنه؟ اصلا حتی اگر بازی نکنه، ما انواع اقسام مجله های سعودی رو میبینیم که توی پرس بیرون و همه جای دیگه هست، خودتون هم میبینید و مردم حمایتش میکنن. شاید اون 20 کرون، 10 کرون، 30 کرون نقشی تو زندگی من بازی نکنه، نه منو پولدار کنه نه فقیر کنه، ولی کمک میکنه یه بخش
اتفاق فرهنگی بیفته.
این هیچ اشکالی نداره که ما جامعه ایرانی یه مجله داشته باشیم، چرا نباید داشته باشیم؟
خب من میخوام یک پازی وسط بگیرم، ببرم به سمت توزیع و پخش که فکر میکنم یکی از، بغیر از تولید خود مجله که خب کار طاقت فرسا و سختیه، کار پخشش در شهر گوتنبرگ، در اقصا نقاط شهر گوتنبرگ هم به مراتب کار سختی میتونه باشه، چون تو نمیتونی مثلا در مورد این مجله با مثلا پست نورد قرار داد ببندی، چرا که آدرس ایرانی پست نورد به تو داده نمیشه. اجازه بده که شنونده دیگری در خط ارتباط دارم ببرمشون روی خط. درود بر شما، سلام عرض میکنم.
بر شما
به به آقای پرویزی عزیز، خوبی؟ چطوری آقا؟
بالاخره دوست ما رو پیدا کردی.
بله گفتم که بالاخره بهداد رو من گیرشم.
اگه گفته بودی میومدم استودیو امروز.
خب بسیار عالی.
هم دوست داشتم بهداد ببینم، هم دوست داشتم در گفتمانی که داره کنارش باشم.
سال شما مبارک.
سالت مبارک.
قربونت برم. بهداد چطوری عزیزم؟
ممنونم، سلامت باشین. متشکرم.
من واقعا ناراحت شدم، فکر کنم این هفته قرار بود یه مقدار یه بیوگرافی از من داشته باشی اگه اشتباه نکنم.
دقیقا یه بخشتونم آماده است کامل، ولی خب متاسفانه نشد چاپش آقای پرویز.
نشد. من خیلی ناراحتم موقعی که جناب شجاع فرمودن که پخش نمیشه. من چشم انتظار بودم، چقدر دوستایی که اینجا از طریق سالن آرشگاه من.
حالا اتفاقا آقای پرویزی، من نمیخوام نفوس بد بزنم، نمیخوام بگم نه. پخش نمیشه یا تولید نمیشه، اتفاقا این برنامه رادیویی رو درست کردم، در واقع این گفتگو رو ترتیب دادم برای اینی که در واقع همه با همدیگه دست به دست همدیگه بدیم، نذاریم که یک مجله خوب فرهنگی که در شهرمون علارغم ایرادات مختلفی که ممکنه بهش وارد باشه، علارغم کاستی هایی که ممکنه هر کاری داشته باشه، نذاریم بخوابه و حمایتش کنیم و همه با هم دیگه دست به دست بدیم و اجازه بدیم که این در واقع ذوق و سلیقه نخوابه. هدف من اینه.
من اصلا یه چیز دیگه میخواستم همه جان بگم، نه که یک نشریه دیواری معمولی حداقل بخواد موفق باشه چند نفر پرسنل میخواد، تو زمینه‌های مختلف آدمای کاردار میخواد، و آقای بهداد خب واقعا کاری کردن که کار خیلی سختی هست. من یک گاهنامه یا ماهنامه به این وزینی و به این زیبایی و به این طراحی بسیار حرفه‌ای کار هر کسی نیست و من خیلی ناراحت شدم. البته سخت این کار، توزیعش سخته، بعد انتخاب مطالب خیلی سخت هست که، ولی متاسفانه من موقع که همون کتاب آخرین کتاب اومد بیرون، رختی به رسمی رومی، یک گلایه داشتم. حالا نمیدونم تقصیر کم لطفی همشهریان هستن که همچه چیزایی رو پشتبانه نمی کنن، یا اینکه فضای مجازی دیگه اجازه نمیده که دل به خواندن کتاب فیزیکی بدن، همون بحثی که شما خودتون هم با من داشتین توی مصاحبه که داشتم، و بخشش برمیگرده به سلیقه مردم و اینکه یکم من احساس میکنم مردم نسبت به ادبیات یا نسبت به کتاب فیزیکی یا مجله ذره بی محبت شدن، بی توجه شدن. خب این یک ضایعه است، اصلا این یک بدعت جالبی برای ادبیات ایران نمیتونه باشه. خب این مجله بخشی از ادبیات ایرانه، تو شعر هست، داستان کوتاه هست، مثال علمی هست، مثال پزشکی هست، سرگرمی هست، جدول هست و آگهی هم هست. حالا چرا مجله به این زیبایی به بن‌بست برمیخوره؟ من فکر میکنم علتش عدم کم لطفی ما ایرانی ها باشه که بالاخره بهداد اینجوری تنها میمونه و به این بن‌بست. امیدوارم که مشکلاتش حل بشه، منم در خدمتش هستم و
امیدوارم
که ما به زودی شماره اخیر را ببینیم و دوستان چشم راه هستن، واقعا دوستان چشم راه هستن که این مجله رو ببینن.
سپاسگزارم از تو پرویزی عزیز، ممنونم. برامون شعر بفرست.
حتما حتما.
ممنونم از تو، قربان.
مرسی بهداد، موضوع خودت باش، سلام برسون.
خب داشتیم به پخش میرسیدیم که فکر میکنی که حالا یکی از دلایلش میتونه پخش و پخش عدم پخش موفق در این زمینه باشه؟
ببینید برای پخش مجله، من خودتون در جریان هستید، تا زمانی که کرونا نبود و فیلم ها یا کنسرت ها برگزار میشد، بدون استثناء پا پایان هر مراسمی این مجله کاملا پخش میشد، یعنی حداقل بین 300 تا 500 تا مجله همون شب پخش میشد و
جداگانه توی فروشگاه های مختلف هم در شهر وجود داشت.
فروشگاه هایی که فارسی زبان هستن، ما ببینید ما جامعه افغان رو داریم که اونها هم این مجله رو میخونن، جوامعی داریم که به فارسی آشنا هستن، مطالعه میکنن. من حتی خانم سوئدی رو دیدم که مجله رو برداشته، میگم که شما متوجه میشین؟ میگه نه ولی دوست دارم ورقش بزنم. ببینید هنوز علاقمندی توش هست. برای پخشش خب مشکلات زیادی برخوردیم. خیلی از متاسفانه همشهریامون بودن که
اجازه ندادن که مثلا در محل کسبشون
آگهی بگذن. من نیست، من دوست ندارم که مثلا فلان رستوران آگهی توش هست، این مجله اینجا باشه. خب این موانع هم بود، ولی عموما استقبال شد که من حتی گسترشش دادم به استوکهلم و مالمو و میخواستیم بازم بیشتر توسعهش بدیم که دیگه نشد.
خب حالا این سوالی که اتفاقا آقای پرویزی هم بهش اشاره کرد میخوام از تو بپرسم، این فضای مجازی اینستاگرام، توییتر و حالا جدیدن کلاب هاوس یا سایر در واقع حالا وبسایت ها که در واقع وجود دارن در اختیار همگان هستند و به رایگان همه میتونن بیان برن توش به. یه عالم مطلب بخونن یا حتی کتاب بخونن یا کتاب بشنون یا مطالعه بکنن راجع به اون مقاله یا چیزی که خودشون علاقمندشون دنبال بکنن، فکر میکنی که چقدر تأثیر داره در این کار نشر؟
ببینید 100% بی تأثیر نخواهد بود. این تأثیر میذاره روی مجله، کتاب و خیلی چیزهای دیگه. اما ببینید الانم من اینو عرض کنم که من کارشناس نیستم که بخوام این قضیه رو کار با چه کافی بکنم، ولی نظر شخصی خودم رو میتونم بگم. ببینید از وقتی که فضای مجازی به صورت سرگرمی در اومد، بعد از اینستاگرام یا اخیراً تیک تاک یا از اینجور چیزها، ببینید یه قشر سنی خاصی دنبال این هستن. الان ما اگه گروه بندی سنی بکنیم، حالا یه خود اختصاصی تر برای مجله بیایم جلو، ببینید سن جوان و نوجوان سراغ این مجله نمیان. افراد میان سال، بزرگ سال و بازنشسته میان سراغ اینجور مجله ها. چرا؟ برای اینکه نتونستن هنوز تلفیق بشن تو اون دنیای مجازی، به قولی حل بشن، و هنوز دنبال یه چیزایی هستن که براشون ملموس باشه. من سعی کردم برای اینکه بتونم افراد جوانتر رو هم بکشم سمت مجله، این مجله رو یه جوری وصلش کنم به دنیای مجازی. توش لینک دادم، توش
یعنی به صورت مجازی هم موجود باشه علاوه بر
به صورت چیزی. مجازی هم هست، البته سایت داره، من تا نیومدم اونجا پی دی اف بذارم. دوست داشتم که بیشتر مجله رو به صورت فیزیکال بگیرم. مثلا اومدم برای ارتباط با فضای مجازی اومدم توش پادکست معرفی کردم. پادکست کسی میتونه بذاره گوش بده خیلی راحت.
خب ما هم در رادیو پیام خیلی از پادکست ها استفاده میکنیم، در واقع برای همین منظور، به دلیل اینکه پادکست یه بخشی مرتبطه با کار ماست، ولی خب سورس مثلا اف ام ای ندارن که پخش بکنن و صداشون زیادتر شنیده بشه. به خاطر همین گفتمان پادکست ها رو ما هم در رادیو ازشون استفاده میکنیم و مخاطب خوبی هم داره.
بله.
مثلا یکیش رادیو نیست که بله. خیلی هم میدونم هم تو معرفیش کردی در مجلت، هم خیلی مطالب خوبی هم
بله بسیار عالی. واقعا زحمت میشن تیمی که پشت اینجور پادکست ها هستن، قابل تقدیرن و میدونید که اونها هم آیدی مالی خیلی زیادی نداره. یعنی وظیفه ماست به نوعی اینجور پادکست ها یا این سبک مجله ها رو ماها به همدیگه معرفی بکنیم.
همین موضوع پادکست رو کشیدی وسط. من الان مثلا رادیو دست نوشته ها که فکر میکنم 2 سال پیش سری کاملش رو مربوط به انقلاب 57 بود پخش کردم، یا نه در واقع دست نوشته های روزنامه همشهری در ارتباط با موسیقی بود طی 40 سال شاید ده. بعد از انقلاب در دهه 60 موسیقی رو بررسی کرده بود، اومده بود جلو که خیلی هم استقبال شد ازش راستش. تولید کننده این پادکست در کاناداه ولی مخاطبش در ایرانه، داخل ایران، یعنی بیشترین شنونده رو داخل ایران داره و حالا ما هم اینجا گوش میدیم سر تا سر دنیا، ولی در واقع حمایتی هم که داره میشه از خود در واقع تجار ایرانی هست در داخل ایران. ولی مجله مثل مجله اینفو بهداد افسری نمیتونه حمایت مالی مثلا کاسبکار ایرانی رو در ایران داشته باشه، به دلیل اینی که برای اینجا اصلا تولید میشه، برای اینجا مخصوص آدمای همین آره محلیه، مثل رادیوهای محلیه خودمون میمونه، برای شهر خودمونه و خب طبیعتاً چون برای شهر خودمونه حمایت همین محلی خودمون رو میطلبه و من امیدوارم که دست به دست هم دیگه بدیم و بشه که
امیدوارم رو... منم دارم تمام تلاشم رو میکنم که به نوعی بتونم بخش مالی این مجله رو تامین کنم.
هر در واقع مجله شما هر بار چند تیراژ داشته؟ چه تعداد نسخه چاپ میشده؟
حداقل 3000 نسخه چاپ میشده.
3000 نسخه. خب من میدونم که کاغذی که استفاده کردی برای این مجله مثلا کاغذ 160 گرمه که این کاغذ سنگینیه با گلاسه هست و نمیدونم خیلی
کاغذ که گلاسه هست، برای جلدش من 300 گرم بین 250 تا 300 گرم با یک پوشش یووی،
یعنی این که تو آفتاب بذارن رنگش نپره.
نه این مجله سالهای سال میمونه و حتی برای صفحات داخلیش من نمیدم کاغذ خیلی سبک استفاده کنم.
خب همین میخوام ببینم که اگر که به این گونه کیفیت وزن کاغذ ها رو اگر بیاری پایین تر و خب مثلا حالا یه تخفیفی روی حامیان مالی این مجله مثلا در نظر بگیری چگونه خواهد شد؟ آیا فکر میکنی که مثلا با این ترتیب بشه که این مجله رو چاپ کرد یا خیر؟
ببینید من امیدوارم که یه حمایت مالی کوچیکی انجام بشه که من بتونم بخشی از این مسئله مالی رو تأمین کنم.
آها، نهادها، سازمانهای دولتی، اینها چی؟ اینها کمکی نمی‌کنن؟
ببینید مجله شماره 4 که چاپ شد، فصلنامه 4، من به بیش از 25 شرکت بزرگ نامه زدم به همراه مجله، پست کردم براشون که هر کدومش نزدیک 95 تا 100 کرون هزینه انداخت و ازشون خواستم توی متن بلند سوئدی، ببینید شامل شرکت های بیمه میشد، حالا ادارجاتی که در ارتباط بودن به نوعی، شرکت های مخابراتی میشد و متاسفانه از هیچ کدوم جواب نگرفتم. شاید باید یک کانکشنی
خب اونا مخصوص به تبلیغاته، من منظورم به این بود که مثلا برای هزینه چاپ تو آیا مثلا نهادهای دولتی اونهایی که پروژه در اختیار میگذارن یا نمیدونم اینها، آیا امکان این هست که مثلا بودجه براش تعیین کرد که مثلا دیگه همه چیش رایگان باشه در اختیار مردم؟
به اون شکل نه، برای اینکه اگر ما بخوایم بریم تحت حمایت ارگانیم فرض بفرمایید مثل آبف، دیگه نباید تبلیغات توش بدیم، دیگه باید اصلا فرهنگی بشه
و اگر در واقع جهتش هم میشه چون زیر نظر هر سازمانی هم باشه جهت سیاسی اون سازمان رو.
و من اولا مایل به این قضیه نیستم، دوست ندارم که یک مجله فرمایشی بدم دست خواننده و اینکه ببینید حمایتی که اونا میکنن انقدر ناچیز و کمه که حتی پول چاپش حد 200 تا دونه مجله هم در نیاد، اینه که سعی کردن خودش پول خودش رو در بیاره.
یعنی و آره خب طبیعتاً به این شکل فکر کردن هم یه راه دیگه است. خیلی ممنونم از تو بهداد افسری. ممنونم. تشکر میکنم بابت این گفتگو. تلفنت رو اگر ممکنی یک بار برای شنوندگان احیاناً اگر که سوالی داشته باشن و یا اینکه تصمیم بگیرن که با تو همکاری بکنن در زمینه مالی به کمک این مجله بشه تا بند اعلام بکن که ما بعدش با تو خداحافظی کنیم.
خیلی ممنون از وقتی که در اختیار من گذاشتید. میتونید به هر طریقی با من تماس بگیرید. من سایتی برای این مجلم در نظر گرفتم adinfo.se و شماره تلفنم هم هست 0722 966 170. من ممنون میشم که تماس بگیرن و حتما راهکارهای خوبی در جلو پای من بذارن که من بتونم اینو ادامهش بدم.
بسیار هم عالی، ممنونم از تو بهداد افسری به خاطر این وقتی که به رادیو پیام دادی. با تو خداحافظی میکنیم، روزت بخیر باشه. روز بخیر.